ریستارتی ها، اپوزیسیون خارج و اپوزیسیون داخل رو ریختن به هم. جان حسین، بیش از 1000 مسجد رنگ باران شد، عکس و فیلماش هست، و بیش از 1000 پایگاه مقاومت بسیج رو پیشونیش، رو پیشونیش، رو بالای تابلوش بمب رنگ پاشیده شد. اگر به جای این رنگ ها نارنجک بود، در عرض 3 روز بیش از 1000 پایگاه مقاومت بسیج رفته بود رو هوا. وای اگه خوشگله حکم جهادم ده، کس نتواند که سپاهی نجاتش دهد. خوش آمدید به 90. نابود کردید ریستارت یا ارتش زمینی ریستارت. ویلکم تو ریستارت، ویلکم تو 90، ویلکم.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دارو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها
یه رنگیم. خب خوش آمدید به ریستارت 90. خودم هم فکر نمی کردم که برنامه ریستارت به 90 برسه، ولی به هر حال رسید دیگه. چالش رنگ اپوزیسیون‌های خارج و داخل رو ریخته به هم. خیلی من تلفن داشتم و یکی دو تا از خبرگزاریام نمی‌دونستن که ما چالش رنگ داریم، و همین خاطر بنرها و اینایی که رنگی شده بود و اینا رو فکر می‌کردن که مخالف‌های اون گروه زدن و تبلیغاتش ناخودآگاه در رسانه‌شون انجام دادن. بعداً فهمیدن ما این دیگه سکوت کردن. اصولا راجع به ریستارت کسی حرف نخواهد زد. 10 دفعه به شما گفتم خطرناکترین برنامه است و همه با ما دشمنن. همه کیان؟ همه چیز حدود مثلا 400,000 نفرن، 300,000 نفرن، 500,000 نفرن. و فکر نکن فقط تو ایرانن. اگر من ژاپنی بودم الان 500,000 دشمن داشتم. یعنی از کلیساها و مکانهای بودایی‌ها و اینا همه با ما دشمن بودن، تا مسئولین نظام و رسانه‌های خارج و داخل ژاپن. هیچ فرقی نمی‌کنه که ما کجاییم. اگه نمیدونی اینو باید بدونی که ریستارت وقتی پخش میشه جهان رو تکون میده، اصلا ربطی به من و تو نداره، و شخصی به نام من و یا شخصی به نام تو و یا شخصی به نام او هیچ وقت نمیتونه فکر کنه که یک برنامه این چنینی چه اثراتی میتونه تو جهان بذاره. الان یواش یواش دارن میفهمن. چالش رنگو باید بسیار جدی بگیرید. هر روز که میریم جلوتر، به انتخابات نزدیک میشویم، باید آنچنان بنرها، ستادهای انتخاباتی، پایگاه‌های بسیج، مساجد، به جز آثار باستانی، به جز آثار باستانی، به خاطر اینکه ارزشمندن، بقیه جاها آزادید بزن. اگر دیگه تو ستاد انتخاباتی با موتورم داری رد میشی، میبینی یه آدمی رفته تو اون ستاد انتخاباتی، رنگ آمیزیش کنی بد نیست، اونم آدم بدی نیست، اونم خوشش میاد. ببینید این زمان قدیم هست که میگفتن که وقتی میری جهندند رو پیشونید یه مهره که وقتی میای تو بهش، یعنی گناهات بخشیده میشه، یه مدتی این مهره هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مردمی که تو بهشتن، این داستان ادیانه، میفهمن این قبلا جهنمی بود یه غلطایی کرده، حالا وقتی که شما به اینا رنگ میپاشی مردم میفهمن این حداقل باید 2 کیلومتر راه بره تا برسه به خونه، میفهمن که این یه غلطی کرده. چالش رنگ ترکونده. دومین نکته که تو چالش رنگ هست خیلی جالب بود برای من، که من فکم اومد پایین، برای اولین بار در 39 سال گذشته، یک این که ما هزاران برابر کل اپوزیسیون ها نیرومونو تو ایران نشون دادیم، خیلی مهمه، هزاران برابر تمام اپوزیسیون ها نیرومونو نشون دادیم. اون ما که چالش ریستارت برای چهارشنبه سوری بود، یکی دو تا از این اپوزیسیون گفتن نه آخه یه سری هم خودشون رفتن، گفتم خب اوکی، ولی این دیگه اون نیست که الان چالش رنگی دیگه اون نیست که یه سری نرفته برای چهارشنبه سوری که آتش بازی کنن که، و یه کار جدیده. و دوستان عزیز در ویکی‌پدیا، بچه‌هایی که اطلاعات دارن، ویکی‌پدیای ما رو هی جمهوری اسلامی میره عوض می‌کنه، برید درستش کنین، چالش رنگو بذارید، یه استارتو بذارید، و اونایی که با کامپیوتر آشنایی دارن. پس نمبر 1، هزاران برابر کل اپوزیسیون‌ها ما نیرو داشتیم و نیرومون رو نشون دادیم. پس اگر کشوری مسئولی، رئیس جمهوری در خارج از کشور، در آمریکا حتی، در اسرائیل حتی، در این دوتا رو میگم که ما زیاد باشون مشکل نداریم، تا فرانسه و آلمان و هر کسی بدون ریستارتی یا میلیون ها ریستارتی جلسه ای گذاشت، یعنی پدر سوخته است. من با هیچ کی شوخی نداریم. چرا؟ چون اصلا تو این 39 سال کسی همچین کاری نتونسته انجام بده. انقدر آدم ها متحد، انقدر آدم ها همدل، انقدر آدم ها یک پارچه، و انقدر این نکتهش مهمه، خانوم ها مشارکت کنن، این خیلی مهمه. داخل کشور ریخته شده به هم با 2 تا سیم، یعنی اگر 2 تا آدم با شخصیت پولدار پیدا میشد 5 ماه پیش به ما پول داده بود، این رادیو رو، نه تلویزیون، این رادیو رو میبردیم رو ساتلایت به صورت رادیو، تو 3 تا کانال پخش میکردیم، الان ترکیده بود. ترکیده بود چی؟ یعنی فرماندهی شده بود الان. ولی قسمت نبود، قسمت این بود که اون خوشکله به دنیا، به ایرانی ها، به مسئولین ثابت کنه 2 تا سیم این تکون میده کشور رو، 2 تا سیم، اینترنت و میلیون ها ریستارتی که اینجا هستن. پس نکته مهم اینه که خانوم ها برای اولین بار شرکت کردن و صداشون رو میبینید. من خیلی خوشحال شدم و خیلی خوشحال شدم. حالا چون خیلی خوشحال بودم، این 5-6 دقیقه رو گذاشتیم برای اینکه بدونید که چالش رنگ رو باید جدی بگیرید. خوبی چالش رنگ اینه که شما هم دارید کل ستادهای انتخاباتی رو می‌ریزید، و هم روحیه جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، بسیار، اصلا از شروع ریاست تضعیف شده بود، ولی تو این 4 ماه گذشته از دست ما آسیه، و این آخریه کاری کرده که هم رد میشن، مثلا تو تابلوی مثلا بلوار کشاورز به سمت راست اون بالا زدن، هر کی رد میشه میبینه. و یکی از چیزایی که خیلی جالب بود اینه که 4-5 نفر تا حالا به من گفتن که آقا ما رفتیم خونه رنگ بیاریم بزنیم، یکی دیگه زده. خب پس 1000 تا پایگاه بسیج رفت رو هوا. حالا تو دوست داری که ما بمب بندازیم اون تو؟ دوست داری کلاشینگا بردارن بچه‌ها که دارن؟ تو چی دوست داری؟ الان اگر جای این بمب رنگا نارنجک بود، 1000 تا پایگاه بسیج منفجر شد. یعنی صبح تمام جهان اعلام میکنه آقا 1000 تا پایگاه بسیج در عرض 3 روز منفجر شد. بیش از 1000 مسجد، نگاه کن برو. من تازه واقعا نمیزنم، چقدر دیگه هی توی تلگرام اگه بخوام بزنم، اینستاگرام اگه بود خیلی فرق میکرد دیگه. این تلگرام هی بزنم صداهای بالا هی میره عقب، من هی باید برگردم، حالا به زودی هم باید ردیف کنم دوباره اینا رو. حالا چند تا دونه که میزنم دیگه، بعضیا از روی سرتیا میگن، و من چند هزار تا فیلم و عکس میخوام. ریستارتی عزیز، یه نکته دیگه هم میگم که تو دلم مونده، و اون این که خیلی هی میگفتم که آقا بچه های دنیای مجازی یارتون باشه که ما ارتشمون خیلی قویه. این ارتش ریستا منو روسفید کرد، یعنی تیم رادیو پستی همه روسفید و همه شادن، و نشون داد عجب ارتشیه. اصلا خیلی جرأت میخواد. سفارت استرالیا رو ریختن رو هوا، 10 لیتر رنگ ریختن اونجا. بعد خودشون هم وایساده بودن، میگن پلیس زنگ زدن اومدن. حالا از کجا پلیس فهمیده؟ این جالب، من تو تلگرام که زدم از تهران خبر دادن به سفارت اونجا، اونا احتمالا خوابم بودن. ریستارتیا 10 ساعت رانندگی کردن رسیدن اونجا، 10 ساعت یه شهر دیگه رفتن زدن. بعد اونا هم گفتن آخه اتفاقی برای تو نیفتاده؟ گفته نه. چی شده؟ گفته بابا حسینی عکس گذاشته. بعد پلیس چند دقیقه بعد راه افتاد به سمت سفارت. و من دوست دارم ببینم که این بچه زبلای، یعنی ما شجاع ریستارتی تو خارج کشور نداریم که این سفارت ها رو. خب از هر چه بگذریم، سخن دوست ته خوشتر است. بریم به سراغ عرضم حضور شما که ریستارت 90. امروز میخوام یه مطلب بسیار ساده و مشخص بگم و بدونی که تو چرا 700 سال سرت کلا رفته. زیرا که در کنار آخوندها، کشیشها، موبدان و خاخامها در طول تاریخ منظورمه، و الان چون بیشتر فوکوسمون رو آخونداست، شیعه و سنی، در کنار اینها حکومتها اومدن و عرضم حضور شما که عارفچه انداختن بیرون. یعنی چی؟ یعنی یک گروهی رو فرستادن تو کشورهای خارجی و داخلی و اینا شروع کردن عرفان خوندن، برای اینکه اگر تو از تو بغل آخوند افتادی بیرون، فوش دادی مثلا به اسلام، بپره تو بغل مثلا اینایی که دارن مولوی تفسیر میکنن. این کل مطلب بود. اینا رو دادن بیرون، دو تا سود میکنن. یکی اینکه تحریف میکنن شعرهای مولوی و سعدی و حافظ و تحویل تو میدن. دو اینکه اصل موضوع رو نمیگن. یعنی دقیقاً انگلیسی کار میکنن. یعنی میگن الان انگلستان اگر پرزیدنتشون به نام روحانی شد شد، اگر نشد یک نفر دیگه که من میشناسم، بعدها تو هم میفهمی و تو هم میشناسی، بیرون آماده کردن که اگه رژیم عوض شد تو بغل آخون بیفته روی کرواتی پرزیدنت بیرون که آماده کردن، که ما هم اونو میدیم رو هوا، منتظر زمانشیم. ما شعر مولوی رو شروع کردیم، در هفته پیش توضیح دادیم، دو خط دو خط میخوام توضیح بدیم. بیایم جلو، اصلا آقا این مولوی این کتاب که نوشته چی گفته مگه توش؟ چرا شیعه و سنی نداره؟ همه باهاش درگیرن، چرا مگه؟ در قسمت اول گفتیم که یک شعر شروع میکنه به نام سرآغاز، بشنو از نی چون حکایت میکنه. اون یک تفسیر بسیار سخت و زیبا و خاصش داره که بعد حالا شاید بهتر بود اصلا صوفی ها میتونستن اینو ارائه بدن، خیلی حرف توشه. بعد از اینکه این اتفاق میفته، تو قسمت دو، یعنی داستان بعدیش، ببینید این آخرها و اون لا و این سوراخ ها و اینا نیست، هم داستان بعدیه، نوشته که یک کنیزی رو پادشاه عاشق شد. مختصر میخوام توضیح بدم که سند تاریخی باشه برای شما و لازم است، به خاطر اینکه بعد از برنامه صد میخواییم باز کنیم اینو، یواش یواش بعد شما بدونید موضوع رو. پادشاه عاشق یک کنیزی میشه و بعد کنیز مریض میشه که گفتیم بهتون، و پادشاه دنبال علاج اینه. بعد میگه تو خواب ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله، نه الله، دقت کن، اله، و در خواب دیدن او ولی را. خیلی قشنگ داره توضیح میده دیگه. پس گل حرفاشو داره اول میزنه، اصلا میگه من برای چی کتاب دارم میدم بیرون. بعد میره پیش این خوابی که میبینه، تو خواب بهش میگن که این آدم میاد، حالا داره داستان رو تعریف میکنه، درسته؟ پس قسمت دو، عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او، یعنی میخواست خوبش کنه. قسمت سه، ظاهر شدن عجز حکیم. این قسمت سه یعنی یه صفحه اونورتر حاجی، یک صفحه اونورتر مولوی داره شروع میکنه. بعد اونجا رو هم توضیح دادیم که اینا مشکل پیدا کردن و عجز و این حرفا و اینا. میده قسمت 4، یعنی صفحه بعدش. این دو سه صفحه رو قبلا توضیح دادم هفته قبل. میگه از خداوند توفیق میخواسته، از ولی درخواستن توفیق رعایت ادب. میبینی لای داستان داره شروع کرده میگه آقا موضوع اینه که همه مردم جهان حتما جهنمیان الا کسانی که ریستارتیان. کل داستان داره اینو توضیح میده و میگه که اگر ولی، وسی، مهدی، هادی، قطب، پیر، پیامبر، نبی این انسان کامل رو نشناسی رو هوایی. کلشو داره شروع میکنه از اول، لای این یهو یه صفحه جدید باز میکنه و با این شروع میشه. عرضم حضور شما که از خدا جوییم توفیق ادب. ربطی داره، اما ربط داره اینجا چون مولوی وسط شعراش فوشای رکیکو اینا میده و خیلی حرفای بد که نمیتونم من بزنم، میاد ادب رو تعریف میکنه. میگه اصلا ادب این نیست که فوش خوار مادر بدی، ادب این نیست که اگه فوش ندی بگن مؤدبه. ادب به کسی که مشروب میخوره نمیگن بی ادب. مولوی توضیح میده، میگه ادب چیه، ادب رو تعریف میکنه در 3-4 خط. اینو توضیح میدم میرم قسمت داستان خودش هم توضیح میده قشنگ. میگه مردم جهان اصلا نمیفهمن ادب یعنی چی. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب از لطف رب محروم گشت. خب اینا آخونده میشستونن میگن هر کی مشروب بخوره و فوش بده و اینا این بی ادبه. نه اینو نمیگه. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. میگه فقط خودشو نابود نمیکنه، آفاق رو نابود میکنه. مائده از آسمان در میرسید بی شرا و بی و بی گفت و شنید. میگه یه قضایی از آسمون داشت میومد، از آسمون دقت کنید راز کجا فاش میکنه. میگه از آسمون یه قضایی داشت میومد میریخت پایین. عرضم حضور شما که بدون اینکه گفت و شنیدی باشه، خرید و فروشی باشه، بدون اینکه زحمتی بکشی، بدون اینکه اصلا بری بیرون کاری کنی، نشسته بود قضا میومد. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. میگه یه عده بی ادب تعریف میکنه بی ادب. میگه پس این بی ادبا کیان؟ کسانی هستن که نسبت به انسان کامل توهین میکنن، رو کردن به موسی و گفتن آقا این خدا دستش درد نکنه از بالا قضا میفرسته، میشه بگی خود سیر و عدس هم بفرسته ما دوست داریم. یعنی توهینی کردن به انسان کامل. حتی هنوز اون موقع انسان کامل نیست، موسی صوفیه در اون تاریخ، یعنی زیر مجموعه انسان کامله. حالا منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. خیلی قشنگ توضیح میده. میگه زمانی که اینا بی ادبی کردن، خدا داره داستان ادیان میتپاند تو داستان. خیلی زیبا کلکاش شاهکار مولوی. مولوی حرف آخوند رو میزنه ضد آخوند، خیلی جالب. سلاح و شمشیرش از رو آخوند میکشه این زور رو آخوند. خیلی قویه مولوی. میگه منقطع شد خان، سفرهشون قطع شد، نان از آسمان دیگر نیومد، رنج بیلو داس و زر زراعت هم رو گردنشون مو. خدا گفت عدس میخوان عاشقشونم، این زمین، این بیل، اینم داس. بفرمایید بکارید و بخورید. انگاری داره اشاره میکنه به آدم و حوا، انگاری در یک مکانی وجود داشتن، در یک پرده. جنه یعنی پرده، جنتی که اینا داره سوال تفسیری داره. حالا انگاری یه جایی نبودن، بی ادبی کردن و این بی ادبی دنبال سیر و عدس بودن. زرع و این زمین و بیل و داس نصیبشون شد. گفت حالا برید اخرجو من جنت. داستان آدم حوا رو یه جوری دیگه داره توضیح میده. برو بیرون حالا کار کن، نگو چیز کار که سرمایه جاودانی است کار، برو کار کن بخور. همین رو در شکم مامانم میبینیم، لوله وصله میخوری. همین داستان راجع به شکم مامانم هست. بچه میرسه به یه سنی تو شکم مامان میگه خب دستت درد نکنه، همینجا میخوریم، همینجا هم میدیم بیرون، لطف میفرمایید سیر و عدس بدید. بعد گفت آخر جمعه از جنت شکم مامان، برو بیرون پسرم کار کن، نگو چیز کار. میاد بیرون شروع میکنه کار کردن. این داستان رو همینطور داره توضیح میده و بعد میچسبونه به داستان عیسی و اینا. و بعد حالا هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. میگه گستاخی به انسان کامل یا صوفیاش بکنی، همه این زجرهایی که داریم میبینیم سر ایناست. هر که بیباکی کند در راه دوست، یعنی اون خوشگله، رهزن مردان شد و نامرد اوست. ما هر که مخالف تصوف و عرفان و فیلسوف و حکیم و داناست نامرده. از ادب پرنور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بعد ز گستاخی کسوف آفتاب شد، از آزیلی ز جرأت رد باب. فقط میخواستم توضیح بدم که اینجا اشاره میکنه که بیادب کیه. چرا اینو گفت؟ برای اینکه فحش میده بعدن دیگه، میخواد بگه نگید من بیادبم، با انبر وردارید مولوی. قسمت بعد داستان دوباره اشاره به این میکنه که هر کی ریستارت نیست رو هواست. من نمیدونم اینایی که تفسیر میکنن چطور اینو نمیفهمن که از اول تا الان که من دارم میخونم چی میگه مولوی، یا نمیفهمن مولوی چی میگه که چطوری مفسرن. چطوری 700 ساله به مردم نگفتن که آقا مسجد نمیتونی بری، نماز یعنی زنا، نماز نمیتونی بخونی، روزه بگیری وسط جهنمی، بدون اجازه هر غلطی بکنی وسط جهنمی. چرا نگفتن؟ نمیتونی کمک مالی کنی، چون تو نمیدونی کجا کمک مالی کنی. اگه کمک مالی میتونستی درست فهم داشتی و میکردی که الان ما 5 تلویزیون داشتیم. به کی کمک میکنی صندوق صدقات؟ کی میخوره؟ حکیم باشی. خیلی ساده توضیح داده. میگه ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند. دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، و از مقام و راه پرسیدن گرفت. میگه رفت اون خوشگله رو پیدا کرد. حالا اینجا نگرشش صوفیه، اون صوفی که وصل به انسان کامل، اون هفت‌هشت‌ها یکیشونو پیدا کرد. شروع کرده دست و پاشو بوسیدن و از مقام و راه پرسیدن. آقا من چجوری میتونم نجات پیدا کنم؟ ریستارت چیه؟ مقام و راه پرسیده. یعنی رفته پیش اون صوفیه، اگر بخواست حرف بزنه بعد میپرسید که آقا این دختره رو چی کار کنیم. توضیح رو قشنگ میده راجع به مقام و راه. پرس پرسان میکشیدش تا به صد، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی الصبر مفتاح الفرج. میگه صبر درست بوده، فرج شده که الان تو منو میبینی. گریه ها درست بوده، فکر درست بوده. مهمترین مکان فکره، یعنی قلب در بدن مادر اول درست میشه. قلب عقل رو درست میکنه به نام جبرئیل. هر کسی که حرف عقلشو و خردشو گوش نکنه و مقلد باشه، خلق رو تقلیدشان برباد داد. یعنی خرد تازه شروع میشه، عقل پیغمبره، عقل خودش میفهمه، عقل بهش میفهمه که پول میندازه تو این سوراخ، میره تو صدقات، کی میخوره؟ حکیم باشه. اینو میفهمه. اگه اینو نمیفهمه این عقل نداره. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی صبر است مفتاح الفرج. حالا ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. میگه من میدونم قیل و قالهای این روحانیت و اینا به درد نمیخوره، مشکل تو حل میکنی. حالا داره پاچخاری مولوی است نسبت به این آدم. یواش یواش توضیح میده این آدم کیه. دقت کنید، تو داستان توضیح میده، تو همین دو داستان بعد توضیح میده. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. میگه هر چی تو دل منه تو ترجمه کردی بلدی. دل من دست توه. دل یعنی چی؟ یعنی کعبه. کعبه بیرون. الان شما برو مکه میبینی که بغل خانه خدا دستشویی هم ساختن. چرا کسی دور دستشویی نمیچرخه؟ جواب شما اینه که هزار تا خونه دیگه هم هست، چرا اونجا کسی نمیچرخه؟ میگی حسین چون اینو ابراهیم ساخته. یعنی ابراهیم ارزشمنده، نه خانه ابراهیم. ابراهیم یعنی خانه مکه به عشق ابراهیم ارزشمند شده، چون دست ابراهیم بهش خورده میگن ارزشمند. یعنی دست انسان کامل بهش خورده، برای این داره میچرخی. سمبل مکه، سمبل برای اینکه بدونی تو دلت چیه. انسان‌های کامل در طول تاریخ دستشون، چششون، گوششون، ابروشون، تاق نگاهشون، ذهنشون، همه‌اش این عرفا دارن راجبش حرف زدن. یعنی این میگه آقا تو دست ابراهیمو داری می‌بینی می‌بوسی دور خانه خدا می‌گردی، یعنی زرتشت رو. بعد جون حسینی راجب تاریخ دوباره نگو زرتوش ابراهیم نیست، من شوخی نمیخوام بکنم باهات دیگه، ده دفعه گفتم توضیح دادم. ببین عزیز من یه کوچولو اینجا باز کنم، عزیزم یه داستانی راجب اسکندر مقدونی هست که فقط اهل تصوف اصلا تو تاریخ نیست، برو تمام میلیاردها کتاب تاریخی رو بخون. فردوسی در شاهنامه توضیح میده که اسکندر مقدونی 6 ماه خوابید، پاسارگاد و اینا رو همه رو داد رو هوا الا کعبه زرتوش رو، و اونجا مقیم شد. و در داستان فردوسی اشاره میکنه که اسکندر رفت خانه خدا یعنی مکه زیارت کرد، جاده رو توضیح میده چه جوری رفت. وای چه تاریخ ننوشت، اصلا میگن اسکندر تا به عربستان نرسیده، فقط فردوسی توضیح میده، نظامی توضیح میده، اهل تصوف توضیح میده که اسکندر مقدونی چرا کعبه زرتشت که بعدها کوروش دوباره درست کرد، صوفی بزرگ، چرا اونو خراب نکنه؟ آقا چطوری میشه یک شهر رو خراب کنه؟ فکر کنم من الان میام کل ایران و تهران رو خراب میکنم، میدونش عیاد میذارم باشه. یعنی چی؟ تو عقل سلیم کسی که زرت و زد همه چیز رو خراب میکنه چرا بعد این میدونه بذاره باشه؟ این خوش سنده دیگه. بعد چرا فردوسی میگه رفته مکه این آدم؟ کدوم مکه؟ آیا آقای اسکندر فهمیده که زرتوش یعنی ابراهیم دوتا مکه ساخته، یک کعبه تو ایران، یک کعبه یه جا دیگه؟ این تو تاریخ نیست، آره تاریخ بخون، تاریخ بخون، تاریخ بخون، هی تاریخ بخون، هیچ جا نیست. نکته گفتم فقط بدون ترجمانی هرچه ما را در دل است. خوشگله تو دل دست تو، همه چی تو میدونی. خوشگله ما تازه فهمیدیم که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، ما تازه فهمیدیم که یه الکترون جدا میکنن چه بمب اتمیه که همه میفتن رو پا. هیروشیما رو تازه دیدیم. خوشگله حالا فهمیدیم. پس روح فشرده میشه و تپانده میشه تو جسم، که اگر این انفجار به وجود بیاد چیه؟ پس بیلیارد ها میلیارد انرژی پتانسیل جنبشی بزرگ تبدیل شده به پتانسیل تو بدن من، یعنی من که میمیرم بیلیارد میلیارد کهکشان میزنه بیرون. الان میفهمیم، ما اون موقع چون نمیدونستیم که دل هر ذره را که بهش بمب اتم رو نمیفهمیدیم، الان میفهمیم. پس اگه روح میاد بیرون چیه؟ راجب روح الان میفهمیم چیه. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است. دستگیری دستمو بگیر، چون پسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. دستتو تو دست این کشیش نذار، غسلتو نده به اون، برو یحیی رو پیدا کن، یحیی تعمید دهنده رو. حالا قشنگ توضیح میدم، میریم جلو، یدونه دونه راز و فاش میکنه. مرحبا یا مشتبا یا مرتضا، ای تقب جا القضا زا القضا. حالا اسامی هم داره میگه که همه میشناسن، البته مشتبا و مرتضا لقب هاست ولی اسامی همه هست، مثل مسیحه، مثل موسی است، فرق نمی‌کنه. چون گذشت آن مجلس و خان و کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. میگه یهو صوفیه دست اینو گرفت کشونش تو حرم، گفت حالا بیا تو حرم رو بهت نشون بدم چه خبره. بردن پادشاه آن طبیب را و بر بیمار تا حال او را ببینن. پادشاه هم دستشو گرفت و برد و بریم نشون بدیم تو حرم که تو که اینقدر بزرگی و فلانی حرفا، هم این ببره تو حرم هم اون ببره تو حرم، یعنی برن جای خصوصی. قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسباب شنید. گفت هر دارو که ایشان کردن آن عمارت نیز ویران کرده. گفت هر کی به تو گفته نماز بخون، دعای جوشن کبیر بخون، پدرش در آورده، نفهمیدی. گفت هر دارو که ایشان کردن، هر دارویی که آخوند کشیش خاخام داده، هر دارویی که داده پشت بار نماز جمعه، هر دارویی که دعا بفرست، 5000 تا صلوات با اجازه که یه صلوات پدر در میان هر صلواتی، بدون اجازه هر صلواتی میری پایین، با اجازه هر صلواتی میری بالا. گفت هر دارویی که ایشان کردن آن عمارت نیست، خونه نساختن، ویران کردن.
بیخبر بودند از حال درون. استعیذ الله مما یفترون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل مفهومش یعنی از این آخونده خاقام آخونده.
دید رنج و کشف شد بر او نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. فهمید درد این دختره رو، نگفت به سلطان. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است.
متوجه شد که یه رازی، این دختره دلش یه مشکلی داره، از درونش خبردار شد ولی به شاه نگفت. چرا؟ حالا میگه.
عاشقش پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. گفت این بیماری مریضی و سودا و سرطان و سردرد و سرگیجه و اینا یه ملک، عالم ملک و ملکوت نیست، این رفته توی جای دیگه گیره. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق و طلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است.
مولوی اینجا تا رو توضیح میده، میگه حالا من دلت تکون خورده دختره، این عشقیه، منم عشق رو نمیتونم توضیح بدم، هرچی توضیح بدم بدتره، بهتره حرف نزنم، سکوت، عشق در سکوت بیشتر میفهمیم. یه داستانی داره مولوی قشنگ اینجا استفاده کنه، میگه سکوت تو عشق بهتره تا حرف زدن. I love you مسخره ترین حالت در لحظه گفتن دوست دارم. اگر تو تو صورت دختر و پسر عشق رو نبینی به درد نمیخوره اون عشق. عشق تو دل اون آدمه. به I love you که میاد، یعنی میاد به زبان، ارزش عشق میکشه پایین. با نگاه به دوست دختر تو، دوست پسرت، بعد عشق رو بهش بفهمونی.
و یه داستان دیگه در مولوی هست که خیلی شاهکاره. میگه یک مردی عاشق یه زنی بود، زیبا بود زنه، فقط یه ایراد کوچولو داشت، تو تخم سفیدی چجوری یه لکه زرد بود. دیدی که بعضیا ممکن داشته باشن، یا سرخ بود. 6-7 ماه 10 ماه یه سال گذشت. بعد از این تاریخ که گذشت، مولوی میگه که مرده رو که بزنه، گفت ببینم تو چشت یه ذره سرخه ها توشا. زنه همه چیز گذاشت و در رو بار کرد، گفت خداحافظ. مرد افتاد، گفت برای چی خداحافظی میکنی؟ گفت اون زمان که این عیب منو ندیدی عاشق بودی، دیگه عشقت خراب شده. وقتی عشقت خراب شد ایراد میگیری از صوفی، ایراد میگیری از اون خوشگله، میدونی که نمیفهم عشق سره، این عشق دیگه عشق نیست، عشق درونی نیست. و یعنی یک عاشق همه چیز معشوق و دوست داره. اینجا داستان رو توضیح میده. حالا میگه من دیگه نمیخوام بگم، بهتر هم چون قلم اندر نوشتن میشتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود چگاف. هم میگه قلم همینطور داشتم مینوشتم، ولی تا رسید راجع به عشق. ببخشید شنونده محترم، مولوی میگه، میگه ببخشید خواننده محترم کتاب من، من گیج شدم یه لحظه، مکس کردم، ترسیدم بنویسم راجع به عشق. عقل در شرحش و خر در گل بخفت. میگه عقل که ما این همه روش تاکید داریم در تصوف، یعنی خرد، تازه تو عشق میرسه مثل خر تو گل میمونه. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از تو ویرو متا. میگه من نمیتونم بگم چجوری عاشق این خوشگله باید باشی، نمیتونم بگم چجوری این خوشگله رو که میبینی ریستارتی میشی، دلتو میگیره، نمیدونم، نمیتونم بهت بگم که چرا تمام ادیان و تمام حکومت‌ها نمیذارن تو رازو بفهمی. چی مگه خوشگله به تو میده که اگر بتونی اونی که به تو میده تو یک جای خیلی خاص، ریستارتی ها اگر ریستارتی شده باشن میدونن یعنی چی. اون که چیزی که بهت میده چیه که تمام حکومت‌ها ازش میترسن؟ موبایل بهت میده، اسکایپ بهت میده، چی تو تن توی که هیچ کس نمیخواد اینو بفهمی؟ چه رازیه؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، این آفتاب این خوشگله. مولوی میگه اصلا دلیلی نمیخواد آفتاب، همین که آفتابه دلیل آفتابه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی روی متاب. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جا میدهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. انشق القمر که الان داستانش کاری نداره. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است کورا امس نیست. این حالا ببین کلمه شمس یواشاش داره وارد میشه. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد.
این قضیه گی و داستانهای شوخی و مسخره بازی و گوش کن بابا. میگه ببین اگه من میبینی عاشق شمسم در بیرون، میگه شمس در خارج اگر چه هست فرد، اگه یه فردی هست در بیرون شمس اسمش که من عاشقشم، میتوان هم مثل او تصویر کرد.
شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر.
میگه این چیز اول باید تو دلت روشن شه. عشقه، عشق اصلا عشق زمینی نیست که اینو بوس کنی، اصلا این نیست.
من گیر جای دیگم در تصور، ذات او را گنج کو تا در آید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سر در کشید.
میگه من عاشقش پشت فکر شمسم، پشت تفکرات شمسم، پشت موجودیم که تو ذهن شمسه.
اینجا که راجع به شمس الدین دارم حرف میزنم، شمس چهارم، چهارمین شمس آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردم رمزی از انعام او. میگه این اسمش آوردم که بعدن تو کتاب به من تهمت نزنی.
اینجا توضیح دادم چیه. این نفر جان دامنم بر تافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. من مثل یوسف عاشق، چون زلیخا هم میدونی که کنعانیان زشت‌ترین آدما بودن، اصلا زلیخا اصلا خوشگل نبود، یعنی واقعا کاری به این نرم. ولی عشقشون خودشون، خود داستان زلیخا و یوسف داستان بسیار عمیق عرفانیه که حالا من هرچی فیلم یوسف و اینا دیدم بیشتر صحنه داره تا موضوع رو بفهمیم. همه دنبال زلیخا هن و یکی دنبال فیلم دستشو برید اینجوریه. نه،
حالا اینجا میاد داستانه اینو توضیح میده و بعد حالا حرفای خیلی عجیب. بعد من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. میگه من اصلا نمیتونم راجع به شمس حرف بزنم، چون چرا؟ چون شمس من و خدای من. تو نمیفهمی صوفی یعنی چی، نمیفهمی جهان هستی یعنی چی، هیچی نمیدونی ازش. چرا؟ چون دیدنیه. دیدنی چجوریه؟ وقتی میاد میفهمی، بیهوش میشی. محمد ابن عبدالله صوفیه، تو غار حرا نشسته، یه چیزی میاد هموطن عزیز، نه اینکه یه چیزی فکر میکنه چشات ببین یه چیزی ببین، یه چیزی میاد قش میکنه، بیهوش ول میشه کف دهنش. کیه اون؟ اون تازه از طرف انسان کامل دوره خودش، یعنی برده. برده یکی رو داره میفرسته.
ولی وقتی انسان کامل تو پیدا میکنه، یه چیزی به تو میدن که درهای زمان برای تو باز میشه. هموطن این رازه. چرا نباید تو بفهمی؟ چرا تو نباید بدونی که الان همین الان که دارم من با تو حرف میزنم، آدمهای ریستارتی بازه، چشم دلشون بازه، یعنی میبینن. نه اینکه فکر کنی از اون بالا کف در میای یک جان دختر میای، نه میبینن، با چشاشون میبینن عزیزم، میبینن. اینه تو که اسکایپ رو وا میکنی، نه تو میبینی.
اونها بدون این وسیله اسکایپ مسخره که ساخته بشره که میبینن، میبینند. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. میگه این قضیه شمس و این عشق و اینا رو بذار من دفعه بعد بعدن جلوتر توضیح میدم. مولوی میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق.
دقیقا میگه صوفی ابن وقت، یعنی سر زمان، وقت همون موقع است. این که از اون بالا یک کفتری میاد یک دانه دختری بعد ها میخواد بیاد، حالا تیکه داره میندازه، یواش یواش شروع میشه داستانش.
نیست فردا گفتن از شرط طریق. در طریقت عرفان و تصوف، فیلسوف و حکمت، این نیست که بگیم که از اون بالا کفتر میاد یا صاحب از زمان میاد، مسیح میاد. نه، اون نیست. ابن وقت، وقتت کجاست؟ تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ عرض رو از نسیه خیزد نیستی؟ قشنگ ریاضیاتو حسابداری و همه رو کشیده وسط. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوشدار. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. میگه حالا من داستان دارم تعریف میکنم، یه داستان، یه حدیث دیگرانه، دارم میگم که تو سر دلبران رو بفهمی چیه. یعنی من دارم به در میزنم دیوار بشنوه، من دارم یه جایی رو توضیح میدم که تو چون عاشق داستان و بوس بوس و اینا و عشق و عاشقی تو این داستان دارم راز و براز فاش میکنم، به زودی باز میکنم. مولوی میگه گفت خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث
دیگران گفت مکشوف و برهنه بی قلول، بازگو دف امده ای بول فزول، پرده بردار و برهنه گو که من می نخسپم با سنم با پیرهن. من نمی خوابم با این بوتم با پیرهن. برهنه حرف بزن، حالا خود رازا یواشش باز شه، راست حسینی حرف بزن، فکر نکنم من میرم مثلا با پیرم میشینم پیش دوست دخترم، نه برهنه حرف بزن. داره اشاره به برهنه حرف زدن میکنه. گفت بر اوریان شود او در عیان، نه تومانی نه کنارت نه میان. گفت برهنه بگو. گفت من باز کنم مطلبو بریم جلوتر، یه صوفی اگر یه سارت بخواد پخش کنه نه تو میمونی و نه من و نه دیگران. گفت یعنی چی آقا حسینی؟ گفت یعنی مثل بمب اتمه، برو هیروشیما ببین بمب چجوری منفجر شده، نه تو مونی نه بمب مونه نه دیگران، یعنی همه میرن رو هوا. چرا؟ چون ذره عجیبه، دل هر ذره که بشکافی اون خوشگلرم توش میبینی، نیروشو میبینی، بعد میفهمی رقص لامبادای الکترون دور هست رو نمیبینی، الان سردرگمه ولی گم نیست، الکترون دوره هسته سردرگمه گیجه اما گم نیست. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، اگه پر روبازی در نیار، اگه چیزی میخوای اندازه بخوا، به از ظرفت بخوا، بیشتر نخوا. بر نتابت کوه را یک برگ کا، آفتابی که از بین عالم فروخ، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. این آفتابو میبینی؟ گفت بله. گفت میخوای بیارم جلو واسه توضیح بدم ببینیش نزدیک؟ گفت بله. گفت ابله بیا جلو، کره زمین همه میسوزن، اون از دور باید بفهمیش، ولی میبینیش دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. این نیست که بیام کالا با چه کافی کنیم، میدونی خورشید حالا بیاریم روی تخت بیمارستان ببینیم چه خبره توش، میری رو هوا اصلا بیاد مردی. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. اسمش آورد. انگار داستان خودش داره توضیح میده اینجا. میگه به خودش میگه که دیگه خونریزی و فتنه و آشوب ران انداز مولوی، بیش از این از شمس تبریزی مگو مولوی. این ندارد آخرت آغاز گوی، رو تمام این حکایت باز گوی، برو جلو داستان برای مردم بیشتر باز کن. خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیز. حالا داره تو اتاق تو و انسان کامل و صوفی رو توضیح میده، تو اتاق رو توضیح میده چه خبره. یعنی یه اتاقی هست یه چیزی به تو میدن، اون کجا میدن، چی میبینی اون تو، اینجا رو توضیح میده. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. رو به پادشاه گر گفت خونه رو خالی کن، بگو همه گمشن بیرون. دو تا خونه رو گفت خالی کن، اینجا دو تا مفهوم خونه رو داره خالی میکنه. یکی این که گفت قصر رو خالی کن، اتاق رو خالی کن، بگو برم بیرون، من یه چیزی میخوام بهت بگم. دو گفت خونه دلت رو خالی کن. پول و صرفت و جا و مقام اینا نیست، خونه دل یعنی نماز نخون، روزه نگیر، خمس نگیر، نره کلیسا، نره کنیسا. چرا؟ چون صلات یعنی نماز، نماز از زنا بدتره بدون اجازه. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش هم بیگانه را. کس یعنی هم خودتو بنداز بیرون، اینجا برای همین اشاره به خودشه، دور کن هم خیش هم خودتو از این خونه بنداز بیرون، هم بیگانه را، یعنی دلتو خالی کن. حالا تو اومدی تو این اتاق دیگه منم و تو، گوش کن. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. اجازه بده که کسی اینجا نباشه، تو هم بشین، من بپرسم از این کنیزی درکی رازهایی رو، یه چیزایی رو بپرسم. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. عقل و دل رو ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، طبیب و بیمار بشیم دیگه. میگه اونجا هیچی نبود، خانه خالی ماند و یک دیار نه، یه غریبه نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. وقتمون تموم شد. ببینید تو 4 صفحه دیگه تمام این حرفایی که زدم شده 6 صفحه. یعنی از اول مولوی تو 6 صفحه داره داستان رو باز میکنه که من چی میخوام به تو بگم و راز چجوریه، چجوری استارتی باید بشید. اینا سند تاریخیه، اینا سند تاریخیه و مولوی همهشون بالا نوشته ولی، وسی، پیامبر، نبی، همش نوشته خوشگله، همش تاکید رو خوشگله. جز ریستارت راه نجاتی وجود نداره. میگه جیزز هم همینو گفت، ابن وقت باش، الان بچه الان باش، الان ببین اون کیه، یا بعد تماشاش که باز میکنیم توی 4-5 صفحه دیگه همه چیز برای تو روشن میشه. باز هم من چیزی از خودم نگفتم کمکان، همه آن چیزی که گفته میشود از مولوی و سعدی و حافظ است. تو دو راه بیشتر نداری، یا باید به اینها فوش بدی و بگی به مردم که من اینها رو قبول ندارم و آخوند محلمون یا آقای دکتر بیش بوش قاج رو قبول داریم، اونها دیگه مشکل توه. اما اگر این 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 صوفی، فیلسوف، دانشمند، مردان بزرگ تاریخ ایران رو نمیخوای قبول کنی، داستان شتر و درخت و مامی تا برنامه دیگر بدرود.
گوش عشق آری زبان خواهد عشق، فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق، فهم عشق آری بیان خواهد زش. با زبان دیگر این آواز نیست، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گوش